در تهران به صورت برگزاری نشست‌های هفتگی شعر و داستان هنوز هم ادامه داره. برنامه‌های ما در اصفهان از سال 1392 تا پایان 1398 ادامه داشت که بعد از اون پایان یافته. در کابل هم از سال 1387 تا ابتدای فروپاشی نظام سیاسی در افغانستان ادامه داشت. برنامه‌هایی که داریم شامل آموزش، نقد و بررسی و خوانش متون کهن بوده در دفتر تهران. افزون بر اینها کاری که از سال 1399 شروع شده و هنوز هم ادامه داره، انتشار تنها و اولین مجله تخصصی بررسی کتاب در افغانستان به نام کتابنامه است که در همین ماه تیر یا سرطان 1401 17 شمارش به بازار نشر آمد. این نشریه تا پیش از فروپاشی در کابل به صورت چاپی هم پخش می شد و به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار می گرفت، ولی پس از آن به صورت دو ماهانه و تنها آنلاین در سایت خانه ادبیات و کانال تلگرامی نهاد در دسترس دوستان هست.
برگزاری جشنواره قند پارسی یکی از مهمترین برنامه‌های خانه ادبیات افغانستان بود که خب در سال‌های گذشته در تهران برگزار می‌شد، اما چند سالی هست که برگزاری این جشنواره متوقف شده. علت توقف این برنامه چی هست و آیا امکان داره که در آینده دوباره جشنواره قند پارسی از سر گرفته شه؟
بله، تا کنون 9 دوره جشنواره قند پارسی برگزار شده بود. قرار بود که در سال 1398 این برنامه را پیگیری کنیم که بیماری واگیر کرونا تمام برنامه ها را در ایران و افغانستان مختل کرد. میدانید که این وضعیت تا همین پارسال به صورت کامل ادامه داشت و نشست حضوری برگزار نمیشد. از پارسال هم که برنامه های هفتگی دوباره برقرار شده، ما با مشکلاتی روبرو بودیم، از جمله این که همین وضعیت فروپاشی که رخ داد، بسیاری از نیروهای اثرگذار در کارهای اجرایی خانه ادبیات مهاجر شدند به کشورهای متعدد. افزون بر اونها، برنامه‌ها که تازه دوباره رونق گرفته بود، نیاز به این بود که ظرفیت نیروهای تازه هم بررسی شود و بتوانیم از جوانان هم کمک بگیریم. این موردها سبب شد که ما برخی برنامه‌های اجرایی دیگری رو در نظر بگیریم تا اون دو سال رکودی که در کرونا هست در بخش آموزش اینها کمی برطرف شد و هم‌وغم ما اون بود. امسال تلاش داریم که در رایزنی با نهادهای گوناگون امکان سنجی کنیم برگزاری 10 جشنواره قند پارسی رو. امیدواریم که بتوانیم تا پایان امسال برگزار کنیم.
محمد صادق دهقان بود، رئیس خانه ادبیات افغانستان. چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس، من یک دو تا خبر رو بخونم. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی گفتگو میان همه گروه‌های سیاسی را راه حل مشکلات افغانستان خوانده و بار دیگر بر برگزاری انتخابات در افغانستان تأکید کرده. حکمتیار اخیراً در سخنانی گفته که اختلافات میان گروه‌ها باید از راه سیاسی حل شود و اقدامات مسلحانه زمینه را برای دخالت قدرت‌های بزرگ جهان در امور افغانستان فراهم می‌کند. پیش از این رئیس حزب اسلامی گفته بود دولت‌های ائتلافی نمی‌توانند کشور مثل افغانستان اداره کنند. این دولت‌ها در هیچ جا موفق نبودند و همانطور که تجربه نشان داده، چنین دولت‌هایی در افغانستان هم موفق نبودند. حکمتیار گفته بود ما به یک دولت یک دست نیاز داریم که در رأس آن رئیس جمهور منتخب باشم. خبر دیگه ای که طالبان شمار زیادی از سران، اعضا و طرفداران خودش را برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی اعزام کرده. آمار دقیقی از اعضا و سران طالبان که به عربستان سعودی فرستاده شدند در دست نیست، اما تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که اولویت در سهمیه بندی زائران به اعضا و هواداران طالبان داده شده. ملا برادر معاون رئیس حکومت موقت طالبان، انس حقانی عضو ارشد شبکه حقانی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، ملا فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع و ملا خیرالله خیرخوا وزیر اطلاعات و فرهنگ از مقامات اعزام شده و حج هستند و گفته میشه که زنان هم در این کاروان اصلا حضور ندارند برای مراسم حج. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار. We'll be right back.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان شنونده. دعوت میکنم که اینک آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. یک پیام صوتی منتسب به وزیر دفاع طالبان در شبکه‌های اجتماعی افشا شده که در آن ملا یعقوب از پراکندگی در صفوف این گروه گلایه می‌کند. او در این پیام صوتی از پایین آوردن بیرق طالبان در ولسوالی خوست و فرنگ ولایت بغلان به دست مخالفان طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ابراز نارضایتی می کند. ملا یعقوب می گوید در دره خاوش ولسوالی خوست و فرنگ چند نفر از بغاوتگران آمده بودند، بیرق را پایین کشیده بودند و آوازه هم شده بود که ما این ساحه را از دست مجاهدین گرفته ایم. او در ادامه می گوید در حالی که مجاهدین خود ساحه را تخلیه کرده بودند و هیچ کس در ساحه نبود. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز پنجشنبه 16 سرطان اعلام کرد که سوشی بالا و پایین ولسوالی خوست ولایت بغلان را از چنگال طالبان آزاد کرده و تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده است. همزمان ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که در آن جریان پایین آوردن بیرق طالبان به دست مردان مسلح دیده می‌شد. ملا یعقوب در این فایل صوتی می‌گوید جنگجویان این گروه با بزرگان اطمینان می‌دهند که در ساحه حضور دارند، اما یکیشان در ساحه حاضر نمی‌باشند. او با مخاطبانش در این کست صوتی تاکید می‌کند که افراد این گروه را متوجه بسازند که به گونه درست اطاعت کنند و متوجه مسئولیت‌های خود باشند. سرپرست وزارت دفاع طالبان همچنین گلایه کرده است که با آمدن عید یکی به طرف خانه خود می‌رود و دیگری سودای حج در سر دارد. گفته می‌شود همزمان با انتشار فایل صوتی ملا یعقوب در شبکه‌های اجتماعی و به دنبال پایین کشیده شدن بیرق طالبان در دو منطقه سوچی بالا و پایین ولسوالی خوست، موجی از بازداشت‌ها و اعمال فشارهای جدید طالبان علیه غیر نظامیان در این ولسوالی براه افتاده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه ایتالیا در روم دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه با منظور گفتگو و تبادل نظر با مقامات ایتالیا و واتیکان در خصوص موضوعات دو جانبه و تحولات بین المللی و منطقه‌ای در صدر هیئتی وارد روم شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه ایتالیا در این دیدار درباره گسترش مناسبات و همکاری‌های دو جانبه و موضوعات بین المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی ایران با حضور در محل سفارت ژاپن در تهران دفتر یادبود صدر اعظم پیشین این کشور را امضا کردند. علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب پارسی و روح الله متفکر آزاد رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن روز دوشنبه با حضور در محل سفارت ژاپن در تهران دفتر یادبود آبشینزو را امضا کردند. امضای دفتر یادبود آبشینزو صدر اعظم پیشین ژاپن امروز و فردا در محل سفارت این کشور در تهران انجام می شود. رئیس جریان حکمت ملی عراق در دیدار شاروال تهران هماهنگی در سطح عالی بین دستگاه‌های زیربط دو کشور را در ایام زیارت اربعین حسینی خواستار شد. علیرضا زاکانی شاروال تهران به همراه هیئت همراه با منظور هماهنگی دو کشور ایران و عراق برای برگزاری مراسم اربعین حسینی به کشور عراق سفر کرد. سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق در دیدار علیرضا زاکانی شاروال تهران در بغداد گفت مراسم زیارت اربعین حسینی به عنوان یک راهپیمایی بزرگ اسلامی بیانگر وفاداری به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. سید عمار حکیم همچنین بر اهمیت رویارویی با چالش‌های مشترک تاکید کرد و استفاده از تجربه ایران و به خصوص تهران در ساخت و ساز و مبادله تجارب در این عرصه را خواستار شد. یک منبع امنیتی از تعیین سرکرده جدید برای گروه تروریستی داعش خبر داد. با گزارش وبگاه اسومریا نیوز یک منبع امنیتی امروز در سخنرانی اعلام کرد برادر ابوبکر البغدادی سرکرده سابق داعش به عنوان خلیفه جدید این گروه تعیین شده است. این منبع افسود خلیفه جدید جمعه عواد ابراهیم البدریس که در گذشته ملقب به ابو محمد الجولانی بود و لقب فعلی وی ابوالحسن الهاشمی القریشی و برادر ابوبکر البغدادی است. و اردوی رژیم صهیونیستی در راستای آمادگی برای میزبانی رئیس جمهور آمریکا از استقرار سامانه گنبد آهنین در مناطق مرزی خبر داد. نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی در تدارک برای استقبال از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هستند که قرار است روز چهارشنبه وارد میدان هوایی بنگاریان شود. اردوی رژیم صهیونیستی در راستای آمادگی برای تامین امنیت سفر بایدن از روز یکشنبه اجرای مانور نظامی شامل پرواز طیارات نیروی هوایی را آغاز کرده است. اجرای این مانور در کنار دیگر آمادگی‌های اردوی رژیم صهیونیستی است و قرار است سامانه گنبد آهنی نیز به منظور مقابله با وضعیت اضطراری احتمالی در جریان سفر بایدن در مناطق مرزی مختلف مستقر شود. از سوی دیگر پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ظرف چند روز آینده و از بعد از ظهر چهارشنبه بیش از 16,000 صاحب منصب پلیس، گارد مرزی و نیروی داوطلب با هدف تامین امنیت، حفظ نظم عمومی و راهنمایی عبور و مرورها در جریان سفر بایدن مستقر خواهند شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوب و خوش را برایتان آرزو مندیم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان شنونده سلام و درود به شما. امیدواریم سلامت و تندرست باشید و ایام به کامتان باشد. امروز با موضوع دروغگویی و از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم شما عزیزان هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، از آنجایی که بنای خلقت و طبیعت بر حقیقت و راستی استوار است و در سراسر جهان هستی قانون حقیقت جاری است، دروغ امر خلاف قاموس طبیعت و هستی است و حتی طبع حقیقت‌خواه انسان نیز از آن بیزار است. و همین دلیل هر جا دروغ و نفاق حاکم باشد، اوضاع طبیعی در هم می‌ریزد. کتاب آسمانی قرآن دروغگویان را مؤمن نمی داند و آنان را در ردیف کفار و منکران آیات الهی قرار می دهد. خداوند در سوره مبارکه نحل آیه 105 می فرماید: تنها کسان مطالب دروغ را به خدا می بندند که ایمان به آیات خداوند ندارند و دروغگویان واقعی آنان هستند. در تعلیمات اسلام به مسئله راستگویی و مبارزه با دروغ اهمیت بسیاری داده شده است. قرآن منشأ دروغ را شیطان می داند و به انسان هشدار می دهد که شیطان از طریق دروغ می کوشد تا به اهداف پست خود دست یابد و به همین دلیل انسان را تشویق به دروغ گفتن می کند. قرآن به انسان هشدار می دهد که شیطان و یاران او الهام کنندگان دروغ بر دروغگویان هستند و آنان هستند که به این نابهنجاری دامن می زنند. در سوره شعرا خداوند می فرماید که شیطان بر هر دروغگوی گناهکار فرود می آید. در سوره غافر آیه 28 نیز آمده است که نخستین کسی که از دروغ زیان می بیند خود دروغگوست. علاوه بر این، دروغگویی انسان را در زمره ستمگران قرار می دهد که در دنیا نیز از رستگاری محروم می گردند. حجت الاسلام قرائتی
میگه که ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. خداوند هدایت نمی کنه افراد کاذب و کفار را. پیداست که افرادی که خدا هدایت می کنه یهدی الیه من یونیب، اونا که به سمت خدا برون. اما اگر کاذب و کفار شد، دروغگوی و کفر پیشه شد، خدا هدایتش نمیکنه. یعنی بستر هدایت ما خوبات خودمون ایجاد کنیم. اول میگه کاذب، بعد میگه کفار، یعنی دروغ دروغ میاره. اول آدم دروغ میگه، دروغ چه شد؟ کم کم این کفر پیشه میشه. یعنی اول گناه کوچیک آدم به گناه بزرگ بلزا داریم. دروغ شوخی هم نگود، اتقوا جده و هزله، چون دروغ شوخی بستر برای دروغ جدی، گناه کوچیک بستر برای گناه بزرگ. اول گفته کاذب، نگفته کذاب، بعد گفته کفار. کاذب کفار یعنی یه دروغ آدمو مثل کسی یه چیزی میدوزه، بعد میبینه کار بدی شد، بعد دروغ میگه، گردن کسی دیگه میذاره، چیزی که دزدیده خونه همسایه هم میندازه که همسایه بگه دزدیده، من ندزدم. یعنی یه کار خلافی که دزدی هست، اول میگه من دزدیدم، بعد همسایه رو دزد میکنه. یعنی دنبال که دروغ خودش رو توجیه کنه، مثل گناه های زنجیره‌ای پیدا میشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق،
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
رازهای زندگی رو میشنوید از رادیو دری و امروز از دروغ گفتن با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون ساخته.
عزیزان، در احادیث متعددی در مورد رابطه ایمان و دروغ سخن گفته شده است، از جمله اینکه حضرت علی علیه السلام می‌فرماید بنده مزه ایمان را نچشد تا دروغ را وانهد، چه شوخی باشد و چه جدی. مسلماً ایمان با دروغ و نفاق در یک دل با هم جمع نخواهد شد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دروغ را در ردیف شرک به خدا می‌داند و می‌فرماید آیا شما را از بزرگترین گناهان خبر ندهم؟ بزرگترین گناه شرک به خدا و بدرفتاری نسبت به پدر و مادر و دروغ گفتن است. از دیگر پیامدهای دروغ از دست رفتن اطمینان است. می‌دانیم مهمترین سرمایه یک جامعه اعتماد متقابل و اطمینان عمومی است و چیزی که این سرمایه را نابود می کند دروغ و خیانت و تقلب است. همچنین یک فرد دروغگو نیز هیچگاه نمی تواند اعتماد و اطمینان دیگران را به خود جلب کند. دلیل عمده بر اهمیت فوق‌العاده راستگویی و ترک دروغ در تعلیمات اسلامی نیز همین موضوع است. در احادیث اسلامی می خوانیم که پیشوایان دین از دوستی با چند طایفه از جمله دروغگویان شدیداً نهی کردند، چرا که آنها قابل اطمینان نیستند. حضرت علی علیه السلام در کلمات قصارش می‌فرماید از دوستی با دروغگو بپرهیز که او همچون سراب است، دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را دور می‌سازد. تا فردا که باز هم توفیق و حضور پیدا میکنیم، شما عزیزان را به خداوند پاک و بی نیاز میسپاریم. حق نگهدارتان.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Yeah.
سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی بسوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
حمایت نهاد مالی اروپا از طرح تاکسی سبزی تاجیکستان. تاجیکستان میزان واردات برنج از قزاقستان را 50% کاهش داد. و پیام تسلیت امام علی رحمان به نخست وزیر ژاپن در پی حمله مسلحانه به آبه شینزو نخست وزیر سابق آن کشور. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی همکارم آقای امیری و سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. بانک اروپایی بازسازی و توسعه از طرح تاکسی سبز در تاجیکستان حمایت مالی میکند. با اجرای طرح تاکسی سبز، اثرات زیست محیطی خودروهای شرکت تاکسی رانی سیاحان که با نام تجاری تاکسی مردمی رخش فعالیت میکند کاهش خواهد یافت. بانک اروپایی بازسازی و توسعه 4.5 میلیون دلار برای خرید 100 دستگاه ماشینی برقی و ایجاد زیرساخت های لازم از جمله سامانه های شارژ به تاجیکستان کمک میکند. شرکت تاکسی رانی سیاحان هم در قالب این طرح متعهد به ایجاد اشتغالی فراگیر است. همچنین شرکت متعهد می شود که 20% از کارکنان شرکت را از بانوان استخدام و برنامه تخصصی با هدف بهبود مهارت های رانندگی و نگهداری وسایل نقلیه برقی برای 250 کارمند برگزار کند. بانک اروپایی بازسازی و توسعه تاکنون در 152 طرح در تاجیکستان حدود 892 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. قیمت میوه و سبزیجات در تاجیکستان افزایش یافت. قیمت پیاز و بادرنگ در تاجیکستان در اوایل ایول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3 برابر افزایش یافت. بیشتر تولید کنندگان علت افزایش قیمت محصولات را با گران شدن قیمت کود، سوخت و نیروی کار مرتبط می دانند. همچنین فروشندگان افزایش صادرات سبزیجات و میوه مانند پیاز و انگور را از دیگر عوامل افزایش قیمت محصولات اعلام می کنند. در 3 ماهی اول امسال 3880 تن سبزی و 16 تن میوه از باغات و زمین های کشاورزی تاجیکستان برداشت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 2021 1.2% سبزیجات و 6.4% میوه بیشتر است. تاجیکستان میزان واردات برنج از قزاقستان را 50% کاهش داد. در 4 ماه اول سال 2022 تاجیکستان 5168 تن برنج از قزاقستان وارد کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48% کمتر است. قیمت برنج در تاجیکستان در فصل تابستان تا برداشت محصول جدید در ماه اکتبر افزایش می‌یابد. میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج در بازارهای تاجیکستان 15 سومانی است. هر سال حدود 100 هزار تن برنج در تاجیکستان برداشت می شود و بر اساس این شاخص تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی در رتبه 4 قرار دارد. ترکیه میانجی مشتری اصلی غلات اوکراین در پی نگرانی کشورهای وابسته به غلات اوکراین و روسیه از بحران غذا اوکراین و کشورهای اروپایی روسیه را به دزدیدن و ترکیه را به خریداری غلات دزدیده شده متهم میکنند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
نگرانی از بحران غذا گریبانگیر کشورهایی که محتاج غلات تولید شده در اوکراین و روسیه‌اند. ترکیه در مسیر صادرات این محصولات خودش با بسته اصلی به گندم و دانه‌های روغنی همسایه‌های شمالی قصد دارد میلیون‌ها تن غلات ذخیره شده در بنادر اوکراین را به ساحل دریای سیاه در قلمرو به خودش برساند. اما پیش از لنگر کشیدن کشتی‌های پر از غلات، روسیه متهم به دزدی و ترکیه متهم به خریداری مال دزدی است. این را سفیر اوکراین در ترکیه گفته است.
ترکیه از جمله کشورهایی است که غلاتی را که روسیه از اوکراین به یغما برده خریداری می‌کند. از مقامات ترکیه و پلیس اینترپل درخواست داریم محموله‌های انتقال غلات از طریق آب‌های ترکیه را بررسی کنند.
مقامات ارشد دیپلماسی مسکو آنکارا با رد ادعاهای اروپاییان میگویند ما نه دزد هستیم و نه خریدار.
روسیه هرگز غلات اوکراین را به سرقت نبرده است. مین‌گذاری اوکراینی‌ها در دریای سیاه مانع حرکت کشتی‌های باری است. مسکو هیچ نقشی در ایجاد بحران غلات ندارد.
ترکیه در حال بررسی ادعاها درباره سرقت غلات اوکراین توسط روسیه است. ما اجازه نمی‌دهیم غلات دزدیده شده به ترکیه آورده شود.
کشمکش‌های سیاسی زیر سایه جنگ هنوز مسیر امنی را برای کشتی‌های حامل 25 میلیون تن غلات در بنادر اوکراین باز نکرده.
همین کافی است بر تشدید نگرانی کشورهای وابسته به غلات روسیه و اوکراین. بحرانی که آثارش از اوجگیری قیمت نان و محصولات دانه‌های روغنی همینجا در ترکیه نمایان است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. از آغاز امسال تا کنون 10 مرکز آموزشی پیشدبستانی در تاجیکستان بهره برداری شد. این مراکز در شهر دوشنبه و نواحی اسفرا، پنجکند، کونی بادام، خوجند، اشت، باباجان غفوروف و فیض آباد بهره برداری شد. بر اساس برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان مقرر شد که از سال 2020 تا 2025 حدود 100 مرکز پیشدبستانی ساخته شود. گفته می‌شود که از آغاز اجرای طرح تا کنون فقط 24 مرکز پیشدبستانی در نواحی مختلف بنیاد شده است. تاجیکستان 15 میلیون دوز واکسینه کرونا دریافت کرده است. در 6 ماهی سال جاری 1,987,440 دوز واکسین مدرنا، 897,390 دوز واکسین فایزر و 1,002,800 دوز واکسین استرازنکا وارد تاجیکستان شده است. بر اساس آمار وزارت تندرستی تاجیکستان تا کنون 5 از 10 2 میلیون نفر از مردم تاجیکستان آزمایش کرونا انجام دادند. همچنین تا کنون دوز اولی واکسین با 5,263,527 نفر، نوبت دوم با 5,158,348 نفر و نوبت سوم با 4,104,007 نفر از جمعیت تاجیکستان تزریق شده است. گروهی همنوازی از کشور تاجیکستان به سرپرستی و خوانندگی دولتمند خالف، هنرمند پیشگام و مطرح موسیقی تاجیکستان شبی باشکوه را با خوانش آثار از شاعران برجسته ایرانی برای مخاطبان در تهران رقم زد. کنسرت خواننده تاجیک شب دوشنبه 11 ایول در تالار وحدت تهران برگزار شد. خالوف و پسرش لایق در این کنسرت قطعات از آثار منتخب خود از جمله ندانی که کیستم با شعر از شهریار، مرا تو زنده خواهی داشت با شعر از لایق شیرعلی، ای قومی به حج رفته با شعر مولانا، شاد است و آهسته آهسته با شعر صایب تبریزی، مستان سلامت میکنند دیوانه شو بهار جانها، مهمانت کنم و دور مشو با شعر مولانا، ای که زیمن با شعر اقبال لاهوری را اجرا کرد. دولتمند خالف خواننده سرشناس تاجیکستانی همچنین قطعه شاه پناهم بده با شعر از حبیب الله چایچیان در وصف حضرت رضا علیه السلام را در تالار وحدت و در کنسرت شب دوستی اجرا کرد. بخش های از این اجرا را میشنویم. رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام کشته شدن نخست وزیر پیشینی ژاپن در پی حمله مسلحانه را تسلیت گفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نامه به فومیا کیسیدا نخست وزیر ژاپن در گذشت 16 آبان نخست وزیر پیشینی این کشور در پی حمله مسلحانه را تسلیت گفت. در این پیام آمده است خبری در گذشت غم انگیز نخست وزیر پیشینی ژاپن 16 آبان باعث حزن و اندوهی ما شد. تاجیکستان این حمله مرگبار را به شدت محکوم میکند. آن مرحوم به عنوان یک سیاستمدار برجسته با فعالیت‌های سازنده خود در صحنه جهانی اعتبار زیاد کسب کرده بود و در تأمین زندگی شایسته برای جمعیت و پیشرفت و توسعه ژاپن نقشی شایسته داشت. شینزو آبه سهمی با سزای در تحکیم و توسعه مناسبات دوستی و همکاری متنوع تاجیکستان و ژاپن گذاشته، با تلاش‌های مستمر خود در این زمینه با نام نیک در خاطره ما باقی خواهد ماند. هفت اثر میراث فرهنگی بخارا در فهرست میراث فرهنگی جهان اسلام قرار گرفت و گواهی نامه دریافت کرد. آژانس میراث فرهنگی وابسته به وزارت گردشگری و میراث فرهنگی ازبکستان اعلام کرد در دهمین نشست سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش علوم و فرهنگ در مراکش، هفت اثر میراث فرهنگی بخارا در فهرست میراث فرهنگی جهان اسلام قرار گرفت و گواهی نامه دریافت کرد. سالم المالک مدیر کلی سازمان جهانی اسلامی در امور آموزش و پرورش علوم و فرهنگ گواهی نامه های مربوط به مقبره اسماعیل سامانی، مجتمع های چهاربکیر و بهادین نقشبندی، مسجد مغاک عطاری، مجتمع پای کلان، شهرهای باستانی پایکند و مدرسه تاش سرای را تقدیم کرد. این گزارش افزود آژانس میراث فرهنگی برنامه‌ریزی میکند برای تبلیغ آثار میراث غنی فرهنگی ازبکستان با حضور علمای اسلام همایش‌های علمی بین‌المللی برگزار کند. مخالفی رژیم آلی سعود در بیروت به قتل رسید. حزب التجمیع الوطنی از احزاب معارض سعودی در صفحه تویتر اعلام کرد یکی از اعضای مؤسسی آن با نام مانع بن حمد محزل لیامی در شرایط پیچیده در لبنان ترور شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بيروت.
بلد تكثر فيه الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.
مانع الیامی از مؤسسان حزب التجمع وطنی و از منتقدان رژیم آل سعود در لبنان به قتل رسید. نیروهای امنیت داخلی لبنان اعلام کردند الیامی 42 ساله در درگیری خانوادگی در بیروت و توسط دو برادرش با چاقو به قتل رسیده است. در بیانیه نیروهای امنیت داخلی لبنان آمده است این دو برادر دستگیر و به جرم خود اعتراف کردند.
طبیعتاً دستگیری و اعتراف سریع مظنونان به قتل عادی به نظر نمی رسد. بیانیه سفارت عربستان سعودی هم قابل تأمل است. سعودی ها بعد از قتل خاشقچی در استانبول منتقدانشان را از راه‌های متفاوت تری تحت فشار قرار می دهند. این قتل مشکوک و شبه ترور است.
مانع الیامی در ماه‌های گذشته ضمن مکاتبه با سازمان ملل و برخی از کشورها تلاش می‌کرد با گرفتن پناهندگی از خطر ترورهای رژیم آل سعود فرار کند.
العربی السعودی تدخل به شؤون لبنان.
عربستان سعودی همواره در امور لبنان دخالت می‌کند. گاهی باعث استعفای وزیر می‌شود. گاهی شاهزاده‌هایش مواد مخدر قاچاق می‌کنند و حالا نیز منتقدان بی‌گناه را می‌کشد. برای مردم لبنان دست‌های پشت پرده همواره آشکار و جنایتکاران واقعی مشخص هستند.
حزب التجمع الوطنی عربستان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قتل مانع الیامی توسط رژیم آل سعود هشدار داد جان سایر اعضای این حزب نیز در خطر جدی است. ترورهای زنجیره‌ای منتقدان رژیم آل سعود، سناریوی قتل خاشقچی در استانبول و این بار الیامی در بیروت. تحلیلگران لبنانی میگویند انفعال نهادهای حقوق بشری باعث ادامه این قتل‌ها و ترورهاست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از لغو روابط سفر ایرانیان به قزاقستان خبر داد. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه اعلام کرد در پی توافق سفر ایونی گذشته قاسم جمرت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان به تهران و گفتگوهای انجام شده درباره لغو روابط سفر ایرانیان به قزاقستان، دولت این کشور اعلام کرد اتباع ایران برای سفر به قزاقستان نیازمند روابط نخواهند بود. بر این اساس ایرانیان می توانند بدون روادید وارد قلمرو قزاقستان شوند و در هر باری ورود حد اکثر به مدت 14 روز در این کشور اقامت کنند. بر اساس این فرمان ایرانیان می توانند در فاصله 180 روزه مجموعاً 42 روز در چند سفری 14 روزه در قزاقستان اقامت داشته باشند. تاجیکستان طی 6 ماهی سال 2022 به میزان 1.3 میلیارد دلار کالا و خدمات صادر کرده که در قیاس با دوره مشابه یک سال پیش 30% بیشتر است. بر اساس اعلام خدمات گمرک تاجیکستان طی این دوره محصولات این کشور به صورت عمده به شویتسریا، قزاقستان، چین، ازبکستان و ایران صادر شده است. تاجیکستان طی نیم سال اول سال 2022 به میزان 2.3 میلیارد دلار کالا وارد کرده که 27.7% بیشتر از دوره مشابه است. در مجموع تا این مدت مبادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای خارجی به 3.6 میلیارد دلار رسیده است که در قیاس با نیمه اول سال گذشته میلادی 28.5% بیشتر است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. در صفحه اینستاگرامی منصوب به مقام معظم رهبری، مطلب انتشار یافته ضمن ابراز خرسندی از موفقیت تیم ملی والیبال ایران با حضور کادر ایرانی و والیبالیست های جوان ایران، بازنشر بیانات ایشان در جمع مدال‌آوران پرداخت. پس از پیروزی مردان والیبال ایران برابر تیم ملی سربستان و صعود قطعی این تیم به مرحله نهایی لیگ ملت‌های 2022، صفحه اینستاگرامی منصوب به مقام معظم رهبری طی انتشار مطلب ضمن ابراز خرسندی از موفقیت تیم ملی والیبال ایران با حضور کادر ایرانی و والیبالیست‌های جوان ایران با بازنشر بیانات ایشان در جمع مدال آوران پرداخت. در صفحه مجازی منصوب به مقام معظم رهبری در پی صعود تیم ملی والیبال ایران در جمع 8 تیم برتر جهان با سرمربی ایرانی نوشت موفقیت خوشحال کننده با سرمربی ایرانی. بازیکن تاجیکستانی مد نظر تیم فوتبال زوبهان ایران به توافق نهایی رسید. احسان پنجشنبه هافبک تاجیکستانی مد نظر باشگاه فوتبال زوبهان با این باشگاه با توافق کامل رسید. پنجشنبه بازیکن سابق تیم استقلال دوشنبه و ملی پوش تاجیکستان، یک بازیکن راستپا و با توانایی بازی در پشت هافبک مرکزی دفاعی و راستی، در آستانه پیوستن به زوبهان اصفهان قرار دارد. او پیراهن تیم نوبهار ازبکستان را بر تن داشته و با توجه به پیشنهادی که برای او مطرح شد در چند قدمی حضور در لیگ برتر فوتبال ایران قرار گرفته است. تا به سومین بازیکن تاجیکستانی در لیگ ایران تبدیل شود. احسان پنجشنبه در تابستان گذشته چند پیشنهاد از لیگ برتر ایران داشت اما انتقالش به ایران کنسل شد. پنجشنبه یک سال دیگر با باشگاه نوبهار قرارداد دارد اما باشگاه می‌خواهد وی را به فروش برساند. او از سوی برخی رسانه‌ها در میان با ارزش‌ترین بازیکن لیگ ازبکستان قرار گرفته بود. هواداران باشگاه فوتبال روم ایتالیا در اعتراض به برگزاری بازی دوستانه در سرزمین های اشغال ضد رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. هواداران باشگاه فوتبال روم ایتالیا با برپای تظاهرات و نصب بنرها ضد رژیم صهیونیستی نسبت به برگزاری یک بازی دوستانه با باشگاه فوتبال تاتنهام هاتسپیر در سرزمین های اشغالی در 3 ایول 2022 اعتراض کردند. هواداران باشگاه فوتبال روم با منتشر کردن فهرست نام برخی از بازیکنان فلسطینی از جمله سعید ادوی 16 ساله، محمد غنیم 19 ساله، سائر یازور 18 ساله و زید غنیم 14 ساله که توسط رژیم صهیونیستی به ضرب گلوله به شهادت رساندند گرامی داشتند. بارش باران و سیل به ورزشگاه ولایت غزنی در افغانستان دست کم 850 هزار دلار خسارت وارد کرده است. این ورزشگاه فوتبال که با کمک 850 هزار دلاری فدراسیون فوتبال جهانی فیفا در مرکز ولایت غزنی ساخته شده بود، در پی سیلاب دیشب گذشته تخریب شد. مسئولان فدراسیون فوتبال غزنی روز یکشنبه اعلان کردند سیلاب های دیشب چمن مصنوعی، جایگاه های تماشاچیان و فضای سبز این ورزشگاه را به طور کامل از بین برده است. شمسدین عظیمی مسئول فدراسیون فوتبال غزنی با اشاره به ناتمام ماندن مسابقات لیگ فوتبال در این ولایت از فدراسیون فوتبال جهان خواستار بازسازی این استادیوم شدند. ورزشگاه فوتبال غزنی یکی از 5 ورزشگاه ساخته شده توسط فیفا در افغانستان است. شاد و پیروز باشید.
همراهان گرامی، در پایان شنونده تفسیری سیاسی باشید. عربستان سعودی ایول میزبانی جو بایدن رئیس جمهوری امریکا است. بایدن در شرایط سفر به منطقه غرب آسیا را از 13 ایول آغاز می کند و روز 16 ایول نیز در عربستان خاتمه می دهد که در 1.5 سال گذشته روابط واشنگتن و ریاض شاهد تغییر گسترده در مقایسه با قبل از آن بود. عربستان که در دوره دونالد ترامپ از آزادی عمل گسترده در سیاست داخلی و خارجی خود برخوردار شد، در دوره ریاست جمهوری بایدن با انتقاد آشکاری وی مواجه شد. محورهای انتقادها هم مسائل حقوق بشری و نقص فاحش و گسترده حقوق بشر توسط عربستان و با نقش آفرینی محمد بن سلمان بود. با این حال با آغاز سال 2022 به تدریج لحن بایدن در قبال عربستان و حتی بن سلمان تغییر کرده و خبر از انتقادهای تندی گذشته نیست. جنگ روسیه علیه اوکراین عامل اصلی تغییر لحن بایدن در قبال ریاض است. جنگ اوکراین سبب افزایش قیمت جهانی نفت شد. تاکنون عربستان سعودی در مقابل تقاضای غرب برای افزایش تولید نفت مقاومت کرده است، اما تغییر لحن بایدن نشان می‌دهد که ریاض توانسته است بار دیگر از ابزار نفت در سیاست خود حتی در قبال رابطه با آمریکا بهره گیرد. اگرچه دولت بایدن اصرار دارد که نفت محور سفری او نیست و رئیس جمهوری آمریکا 12 ایون گفته بود این سفر حول مسائل بسیار بزرگتر است، اما به نظر می‌رسد نفت عامل اصلی سفر بایدن با